بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در فصل سوم از مرحله دهم ایشون تفاسیر گوناگونی رو که در باب علم ذکر شده بیان می‌فرمایند و مورد نقد و بررسی قرار میدن و بعدم یک تعریف جامعی و معنای جامعی که شامل همه افراد و اقسام علم باشه ارائه می فرمایند در این فصل. آغاز بحثشون در این فصل این استش که بسیاری از اشخاص اینها چنین گمان کردند که اقوال حکما در باب علم مضطرب است، مشوش هست و برای نمونه به اقوال گوناگونی که ابن سینا به عنوان رئیس حکمای اسلامی مشائی و فرمایشات شیخ الاشراق به عنوان رئیس حکمای اسلامی اشراقیین در باب علم و پیرامون علم مطرح کردن اشاره می کنند. ابن سینا چهار جور تفسیر و تبیین و معنا برای علم بیان فرموده. یه بار معنای علم رو یه امر سلبی دونسته، یه بار علم را به صورت مرتسمه معنا کرده، بار سوم علم را اضافه دانسته و برای بار چهارم علم را حقیقت ذات الاضافه دونسته. این حساب شیخ الرئیس ابن سینا. توضیحش اینه که در یه جا ابن سینا میگه که علم یک معنای سلبی است، یه امر سلبی است و به معنای تجرد از ماده و مادی نبودن است که میشه یک امر سلبی و یک معنای سلبی. این حرف رو در چه بابی زده، در چه موردی، در کجا؟ اون جایی که فرموده است که این که واجب تبارک و تعالی علم به ذات خودش داره و ذات خودش رو تعقل میکنه، یعنی هم عاقل ذاته و هم معقول، علم ذات به ذات که ذات علم خودش به خودش داره، خودش رو تعقل میکنه، خودش رو ادراک میکنه، علم به خودش داره، این که ذات هم عاقل است و هم معقول است، این نه کثرتی در ذات حق ایجاد میکنه و نه کثرتی در صفات حق ایجاد میکنه. نه ذات حق متکثر میشه که کثرت پیدا بکنه، از یه جهت عاقل باشه، از یه جهت معقول، و نه هم صفات واجب تکثر پیدا میکنه که یک صفتش عاقل باشه، یک صفتش معقول، اون جایی که خودش رو تعقل میکنه. چرا این تعقل ذات خودش را نه کثرت در ذات ایجاد میکنه و نه کثرت در صفات ذات؟ به خاطر این که تعقل و ادراک یه معنای سلبیه و یه امر سلبیه، نه اثباتی و ایجابی. و معنای تعقل و معنای ادراک و علم عبارت هست از تجرد از ماده، یعنی مادی نبودن، لیس به مادیین، که میشه یک معنای سلبی و امر سلبی.
علم اصولی ما میگیم علم تجرید درسته،
ولی
علم عطارات
حضوری، حالا بله حضوری
تجرید معنا نداره.
چی معنا نداره؟
تجرید باشه نیست، سلبی.
حالا اینجوری بالاخره در یه جا ابن سینا فرموده. حالا این مباحث خیلی طول و تفصیل داره، بالاخره تا آخر این کتاب این مباحث علم و عالم و معلومه، اینا همه مباحث پنبش زده میشه و به طور مشروح و مفصل بحث میشه. این یک تفسیری و معنایی که ابن سینا برای علم و ادراک ذکر کرده. تفسیر دوم عبارت هست از این که ادراک و علم و تعقل که بالاترین مرتبه علم و ادراک است، این به معنای صورتی است که مرتسم میشه، رسم میشه و ارتسام پیدا میکنه در ذات عاقل، در جوهر عاقل، در ذات عاقل، که این صورت مطابق با ماهیت معقوله. مماثل با ماهیت معقوله، مطابق با ماهیت معقوله. که پس بنابراین طبق این تفسیر ادراک و علم میشه صورت مرتسمه از معقول در ذات عاقل، در جوهر عاقل. این تفسیر و معنا را هم ابن سینا در دو مورد و در دو باب، در دو جا ذکر فرموده. یکی اونجا که ادراک موجود ذات خودش را معنا کرده، که مثلا ما الان ذات خودمون رو ادراک میکنیم، ادراک شی نسبت به ذات خودش، یکی در اینجا در این باب این معنا رو بیان کرده که ادراک شی ذات خودش را به معنای اینه که صورتی از اون شی در جوهر اون شی، در ذات اون شی ارتسام پیدا میکنه، رسم میشه. یعنی ما که الان ادراک میکنیم خودمون رو، علم به خودمون داریم، یه صورتی از خودمون در ما، در ذات ما رسم میشه، ارتسام پیدا میکنه. یکی در این باب و یکی هم در نمط سوم الاشارات و تنبیهات که در مباحث نفس است، که ادراک رو معنا کرده به این که حقیقت مدرک صورت مدرک تمثل پیدا میکنه در مدرک، نزد مدرک. یکی هم در اینجا که معنای ادراک عبارت است از تمثل حقیقت مدرک و ذات مدرک و صورت مدرک نزد مدرک، در این دو جا این معنای دوم رو ذکر کرده. معنای سومی که باز برای علم و ادراک شیخ ذکر فرموده عبارت است از اضافه، و اون اینه که عقل بسیط بودن واجب به معنای خلاق بودن تفاصیلی است که عبارت باشه از صور مرتسمه از ممکنات در ذات واجب. میدونید که مشائین در باره علم واجب به علم همین حصولی ارتسامی قائلن، یعنی صور ممکنات رو در ذات واجب مرتسم میدونن. علم واجب رو به ممکنات علم حصولی ارتسامی میدونن. شیخ میفرماید که عقل بسیط بودن واجب، واجب عقل بسیط، یعنی علم بسیط واحد یک پارچه به همه ممکنات داره، که این عقل بسیط و علم بسیط یک پارچه و وحدانی و واحد خلاق همه اون صور مرتسمه مفصله از ممکنات در ذات واجب. چون آخه ببینید این صور مرتسمه رو چون که ما سوای ذاتن، چون آقا صور مرتسمه زائد بر ذاتن دیگه، ما ذات بر ذاتن، زائد و مغایر با ذاتن، وقتی شدن زائد و مغایر علتشون باید خود واجب باشه، یعنی خلاقشون و خالقشون خود واجبه، و واجب به عقل بسیط واجد همه این صور مرتسمه هست که اینها رو افاضه میکنه و فاعل اینها میشه، همین صور مرتسمه از ممکنات در ذات. بعدم پس بنابراین علم عقل میشه چی؟ علم عقل، عقل بسیط، علم عقل ادراک، این میشه اضافه. چرا؟ چون به نسبه و بالاضافه به اون صور مرتسمه است که ذات واجب مفیض اونهاست، خلاق اونهاست. این عقل بسیط به نسبه و بالاضافه به اون صور مرتسمه است که خلاق اونهاست و مفیض اونهاست. حالا دیگه اینا رو همینجور سربسته فعلا بعد صدر المتعلیین یه معنای جامع ارائه میکنن و بعد اینها رو اونجوری که در تیتر دارن تضعیف میکنن، مثلا حالا بعضیشو توجیه میکنن، بعضیشو نقد میکنن. این حالا فعلا فهرستوار اینها نقل میشه تا برسه به نقد و بررسیش. و چهارمین معنایی هم که باز ابن سینا برای علم و ادراک بیان میکنه حقیقت ذات اضافه است، یعنی یه حقیقتی که اضافه لازمشه، خودش اضافه نیست. حالا او اضافه بود، این ذات اضافه. و این رو باز در دو جا و در دو باب مطرح کرده این معنا رو. یکی اونجا که علم حصولی به ذات کیف نفسانی است اما بالعرض اضافه است. علم حصولی که همون صورت معلوم باشه، این خودش کیف نفسانی است، یه کیفیتیه که عارض میشه بر نفس، بر نفس حیوان و انسان. این خودش کیف نفسانی است به ذات، اما بالعرض اضافه است. چرا؟ چون لازمه حصول این صورت، این کیف نفسانی، اضافه عالمیت و معلومیتی است که بین عالم و معلوم برقرار میشه. پس بنابراین بالعرض اضافه هست، یعنی اضافه لازم میشه. اضافه عالمیت و معلومیت کی برقرار میشه بین عالم و معلوم؟ هنگامی که صورت معلوم حاصل بشه در عالم، که کیف نفسانی است. یکی در اینجا این معنا رو، یعنی حقیقت ذات الاضافه بودن علم رو بیان کرده، یکی هم اون جایی که تغییر معلوم باعث تغییر علم نمیشه، بلکه باعث تغییر اون اضافه و نسبتی میشه که بین عالم و معلوم برقرار میشه با علم. یعنی وقتی که معلوم مادی تغییر پیدا میکنه، علم واجب تغییر پیدا نمیکنه. چی تغییر پیدا میکنه؟ اون اضافه و نسبتی که بین عالم و معلوم به عنوان لازم علم برقرار میشه، اون اضافه تغییر میکنه. مثل این که مثلا فرض بفرمایید شما یه معلوم مادی رو در نظر بگیرید، مثلا یک انسانی رو که از دوره کودکی حساب کنید تا دوره پیری که تغییر پیدا میکنه. خب واجب تبارک و تعالی به همه این ادوار و مراحل علم داره، منتها با تغییر مثلا اون انسان از نوزادی و کودکی به مثلا نوجوانی و جوانی، اون اضافه‌ای که بین حق تبارک و تعالی و اون انسان برقرار هست، اون تغییر پیدا میکنه. مثل این که مثلا فرض بفرمایید یه ریسمانی از طرف علم حق بسته شده به مثلا این کودکی شخص، این ریسمان باز میشه بسته میشه به اون دوره جوانیش، باز میشه بسته میشه به دوره مثلا میانسالیش تا پیریش تا مرگش. این اضافه هست که تغییر پیدا میکنه با تغییر معلوم، نه اون علم. یکی هم در اینجا حقیقت ذات الاضافه بودن علم رو مطرح کرده و بیان کرده. این حساب ابن سینا. و اما شیخ الاشراق، ایشون فرموده که علم ظهوره، علم عبارت است از کشف و انکشاف و ظهور معلوم نزد عالم. ظهورم نوره، یعنی روشنایی است. نور یه مرتبه نور لنفسه یه مرتبه نورون لغیره. این علمو داره میگه، علم ظهوره، ظهور نوره، نور یه مرتبه نورون لنفسه، نورون لنفسه مثل واجب عقول نفوس. اینا وجودات مجردن دیگه، نوری هن، نورون لنفسه. خب اینا علم به خودشون دارن، خودشون خودشون رو ادراک میکنن چون مجردن دیگه، مجردم عاقل خودش. یه مرتبه هم نور، نورون لغیره. این نورون لغیره چند جوره؟ یه مرتبه نورون لغیره نور است برای غیری که اون غیر خودش نورون لنفسه. نورون لغیره بسته به این که غیر چجوری باشه چند قسمه. یه مرتبه اون غیر خودش نورون لنفسه. اینجا نورون لغیره مثل علم حصولی که برای موجود مجرد حاصل میشه، مثلا برای ما، برای نفوس ما، علمای حصولی که داریم، این نورون لغیره هست که غیرم اینجا نورون لنفسه که نفس باشه چون مجرد. یه مرتبه اون غیر قاسقون لنفسه، قاسقون لنفسه یعنی ظلمت خودش، ظلمتون لنفسه، که نورون لغیره غیر قاسقون فی نفسه یا لنفسه یعنی خودش تاریکیه. مثل چی؟ مثل اجسام، که اجسام خب تاریکن دیگه، به خاطر اینکه کشف و ظهور و نور در محیط تجرده، در حوزه تجرده، نه در حوزه مادیات. مادیات اینا موجودات تاریکی هستن، علم در محدوده، در افق مادیات نیست. و اون نورون لغیره مثل چی؟ مثل نور خورشید و ماه و چراغ که برای اجسام حاصل میشه، که اجسام هم خودشون قاسقون لنفسه هستن. یه مرتبه هم اون غیر قاسقون لغیره، یعنی تاریکی برای غیر، یعنی غیر رو میپوشونه، مثل اعراض، که اعراض برای جسم، برای اجسام تاریکی به حساب میان، یعنی رو اجسام رو میپوشونن. اون وقت حالا فقط اون قسم اول که نورون لغیره غیر نورون لنفسه باشه، اونه که هم اون غیر به خودش عالمه و هم به اون نوری که برای او حاصل میشه مدرک هر دو هست، و الا دیگه بقیه که دیگه غیر یا قاسقون لنفسه باشه یا قاسقون لغیره باشه، اونا دیگه نه علم به خودشون دارن نه علم به اون نوری که براشون حاصل میشه. اینم فرمایش شیخ الاشراق. تا حالا ببینیم صدر المتعلهین در مقام جمع‌بندی چی میفرماین. الفصل الثالث فی حال التفاسیر المذکورت فی باب العلم و تضییفها و تحصیل المعنى الجامع الافراده. فصل سوم راجع به تفاسیر و تعاریفیه که ذکر شده برای علم و رد اینها، تضییف اینها و به دست آوردن یک معنا و تعریف جامع برای افراد علم، یه تعریف جامعی که همه اقسام و افراد علم رو پوشش بده. زعم کثیر من الناس ان اقوال الحکماء مضطربه فی باب العقل و المعقول غایت الاضطراب. بسیاری از علما بر این گمانن که اقوال حکما در باب علم بسیار مضطربه، به شدت مضطربه. نمونش از کلمات و اقوال سران مشائین و اشراقیین حکمای اسلامی که شیخ الاشراق باشه و شیخ الرئیس. چطور؟ به خاطری که شیخ الرئیس چهار جور درباره علم حرف زده. فإن الشيخ الرئيس يضرب كلامه تارتن الى ان يجعل التعقل امرا سلبيا. ابن سینا یه وقت کلامش رو میل داده در یه جای، یه بار، به این که تعقل و علم رو یه امر سلبی و معنای سلبی دونسته. کجا این حرف رو زده؟ و ذالک عندما بین ان کون الباری عاقلا و معقولا لا یقتضی کثرتا فی ذاته ولا فی صفاته. این حرف اونجا زده که خواسته بیان بکنه که این که واجب تبارک و تعالی علم به ذات خودش داره که ذاتش هم عاقل هم معقوله، این نه باعث کثرتی در ذات واجب میشه که مثلا ذاتش از یه جهت بشه عاقل از یه جهت بشه معقول، و نه هم باعث کثرت در صفاتش میشه که مثلا عاقل یه صفت بشه معقول یه صفت. نه، هیچ کثرت ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون تعقل امر سلبیه، علم امر سلبی، ایجابی نیست. لأن معنا عاقلیته و معقولیته تجرده عن الماده و هو امر عدمی. چون معنای تعقل و علم و ادراک تجرد از ماده است و تجرد از ماده امر عدمیه، یعنی مادی نبودن، یعنی مسلوب الماده بودن. و تارتن یجعله عبارتن عن صور المرتسمت فی الجوهر العاقل المطابقت الماهیت المعقول. گاهی باز علم رو عبارت میدونه از صورتی که ارتسام پیدا میکنه در ذات عاقل که اون صورت مطابق با ماهیت معقول خارجی است، معلوم خارجی است. اینم معنای دوم. این رو کجا گفته؟ در دو جا. و ذالک عندما بین ان تعقل الشیء لذاته لیس الا حضور صورته عند ذاته. یکی این حرف رو و این تفسیر رو اونجا گفته که خواسته بیان بکنه که علم شی به خودش مثل این که مثلا ما به خودمون علم داریم چیزی نیست جز این که صورت ما پیش خود ما حاضر میشه. آره، یکی در اینجا گفته. و ایزن جای دومم و ایزن نص علا ذالک فی نمت سالس من الاشارات تصریح کرده بر همین که علم یعنی صورت مرتسمه در نمت سوم الاشارات و تنبیهات جلد دوم صفحه 308 حیث و قاله، که در اونجا اینجور گفته ادراک و شی هو ان یکون حقیقته متمثلتن عند المدرک. گفته ادراک چیزی به این معناست که حقیقت اون چیز و صورت اون چیز تمثل پیدا میکنه نزد مدرک. پس بنابراین علم صورت مرتسم است. این دو تا تفسیر. تفسیر سوم و تارتن یجعله مجرد اضافته. گاهی هم شیخ علم رو مجرد اضافه، صرف اضافه دونسته. اینو در کجا؟ اونجایی که این حرف رو زده و ذالک عندما بین ان العقل البسیط الذی لواجب الوجود لیست عقلیته لاجل حصول صور کثیره فی بل لعجل فیضان تلک صوره انهو حتی یکون العقل البسیطو کالمبدع الخلاق لصور المفصله. اینو اون جایی که خواسته بیان بکنه که عقل بسیطی که واجب داره، علم بسیطی که واجب داره، علم واحد یک پارچه، این اون صور مرتسمه نیست، عقل بسیط اون نیست. صور مرتسمه علم تفصیلیه، نه علم بسیط، علم واحد. او علم لیست عقلیته ای عقل بسیط به خاطر حصول صور مرتسمه ممکنات که زیاد هم هستن در واجب نیست، نه او علم تفصیلیه نه علم بسیط. منتها اون علم بسیط موجب افاضه این صور مرتسم، چون صور مرتسمه خودشون از ممکناتن دیگه، یعنی ما سوای ذاتن، فاعلشون باید واجب باشه دیگه طبق ادله توحید. لذا هم یکی از اشکالات صور مرتسمه همینه دیگه، که ذات باید هم فاعل اینا باشه و هم قابل اینها باشه، اجتماع فعل و قبول، که حالا اینا بحث میشه در جای خودش مفصل. بل لعجل فیضان تلک صور انو، عقل بسیط بودن واجب به خاطر فیضان صور مرتسمه است از واجب، که واجب فاعل این صور مرتسمه است، این فاعلیتش به واسطه همه عقل بسیطشه. یعنی چون واجد همه اینها هست به نحو بساطت و یک پارچگی و وحدت، لذا فاعل اینام هست. حتی یکون العقل البسیط، به جوری که نتیجه این میشه که همین عقل بسیط بودن واجب، این مثل مبدع خلاق این صور مفصله مرتسمه در ذات است که علم تفصیلی واجب رو تشکیل میده. بعدم تنزیل میکنن و کزل عقل البسیط الاجمالی اذا حصل فینا یکون کالمبدا الخلاق لعلومنا نفسانیه. عقل بسیط واجب مثل ملکه بسیطه در انسان هاست. چطور عقل بسیط که همون ملکه بسیطه باشه خلاق تفاصیل در انسان ها؟ مثلا فرض میفرمایید ملکه فقاهت، این خلاق فرو عرض میکنم و قواعد تفصیلی فقه، یعنی یه مجتهد که مثلا میره بر کرسی درس خارج قواعد تفصیلیه فقه رو بیان میکنه، اینها همه از همون ملکه بسیطه تراوش پیدا میکنه. بعدم باز از این قواعد فتاوای جزئی صادر میشه، حالا یا توی رساله یا اینکه شفاهی مثلا اینها رو بیان میکنه. چطور در ما اینجوریه؟ همچنین عقل بسیط اجمالی، اجمالی یعنی واحد، اذا حصل فینا که همون ملکه باشه موقعی که حاصل بشه در ما، اینم مبدع خلاق است برای علوم نفسانیه. علوم نفسانیه یعنی علوم تفصیلیه ما، علوم تفصیلیه که در نفس ما هست. خب و تارتن یجعله عبارتن عن کیفیت ذات اضافتن للامر الخارجی. چهارمین معنایی هم که شیخ برای علم بیان میکنه عبارت هست از این که علم حقیقت ذات الاضافه است، که اضافه به معلوم اون لازمشه، امر خارجی همون معلومه، معلوم خارجی. اینو کجا گفته؟ در دو جا. و ذالک عندما بین ان العلم من الکیفیات النفسانیه داخل فی مقوله الکیف بالذات و فی مقوله المضاف بالعرض. اون جایی که بیان کرده که علم حصولی کیف نفسانی است و بالذات داخل در مقوله کیفه، ولی بالعرض داخل در مقوله اضافه است، چون اضافه به معلوم خارجی لازمه شه. لازمه اون صورت که کیف نفسانی باشه. یکی اینجا، یکی هم و ایزن اندما بیان ان تغییر المعلوم یوجب تغییر العلم الذی هو کیفیت ذات و اضافته، اون جایی که بیان کرده که تغییر معلوم مادی این باعث میشه تغییر علمی رو که حقیقت ذات و اضافه است، یعنی او اضافهش تغییر پیدا میکنه نه خود اون ال. و اما شیخ المقتول و صاحب و کتاب حکمت الاشراق، و اما شیخ الاشراق فذهب الى ان العلم عبارت عن الظهور، گفته علم یعنی ظهور و ظهور و نفس و ذات نور، ظهور یعنی نور، لکن النور چند جور، لکن النور یعنی همو علم، قد یکون نورا لنفسه، نور گاهی برای خودش نوره، مثل موجودات مجرد از واجب و عقول و نفوس که مرحوم حاجی اینا رو مثال زدن در حاشیه، وقد یکون نورا لغیره، و گاهی هم نور برای غیرش نوره، که حالا وقتی نور برای غیرش نور شد اون غیر چند جوره، فانکان نورا لنفسه، کانه یعنی غیر، فانکان نورا لنفسه، اگر اون غیر برای خودش نور باشه خب کان مدرکن لنفسه، اون غیر خودش رو ادراک میکنه یعنی علم به خودش داره، و انکان نورا لغیره، و اگر اون غیر باز نورون لنفسه نباشه، نورون لغیره باشه، یعنی نورون لنفسه نباشه، فلا یخلو ذلک الغیر اما ان یکونه. آها نه معذرت میخوام، اینو من اینجا درست معنا نکردم، لکن نور قد یکون نورن لنفسه، خب مثل مجردات، و قد یکون نورن لغیره، ای فا انکانه همون شق اوله، فانکان نورا لنفسه، اگر نور برای خودش باشه مثل موجودات مجرده، کان مدرکن لنفسه، خب این علم به خودش داره چون برای خودش نوره دیگه، یعنی ظاهره برای خودش، خودش برای خودش علم داره، و انکان نورا لغیره، شق دوم، و اگر نور برای غیر خودش باشه اینجا اون غیر چند جوره، فلا یخلو ذلک الغیرو اما ان یکون نورا لنفسه او لا یکونه، اون غیر یا نورا لنفسه یا اینکه نه نورا لنفسه نیست، که دو جور میشه، یا قاسقون لنفسه یا قاسقون لغیره، و علثانی، و علثانی که لا یکون باشه، که نورن لنفسه نباشه، فا اما ان یکون مظلمن فی نفسه اولا، یا قاسقون لنفسه اولا یا قاسقون لغیره، و علثانی که اولا باشه، و علثانی چی؟ آره، او و علثانی که اولا باشه، فهوه اما نورن لغیرهی او لیس به نورن لغیرهی ایزن بل قسقن لغیرهی، چون وقتی مظلم فی نفسه نشد در مقابلش یا باید نور برای غیرش باشه یا نه نور برای غیرش هم نباشه، قسقن لغیره باشه، فعلت تقدیر الاول کان ذالک الغیر مدرکن له، تقدیر اول یعنی چی؟ یعنی غیر نورن لنفسه باشه، در این قسم کان ذالک الغیر مدرکن له، غیر میشه مدرک اون نورن لغیره، اون نورن لغیره که برای غیریست که نورن لنفسه باشه، و علت تقادیر الثلاثه، ولی در اون سه صورت دیگر که نورن لنفسه نباشه غیر، که سه قسم شد، یا مظلمن فی نفسه، یا نورن لغیره، یا قسقن لغیره، این سه قسم، فلم یکن ذلک الغیر مدرکن له ولا هو مدرکن لنفسه، نه غیر عرض میکنم مدرک برای اون نور لغیره هست، ولا هو مدرکن لنفسه، و نه هم غیر مدرک خودشه. هازا حاصل و مذهبی، خلاصه مذهب شیخ الاسلام صلی الله علیه.